سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی من هارش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه‌ترین اخبار مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که باراک اوباما میگوید آمریکا هنوز هم درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. پلیس آلمان یک تن را به اتهام فساد دستگیر کرد، اما بعد دریافت که ممکن است وی در حمله تروریستی اخیر در برلین دست داشته باشد. برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم سحر لیوال پیشکش می کند.
انتظار می رود امروز برای تجلیل از آغاز هفته قانون اساسی در ارگ ریاست جمهوری نشست برگزار شود. شماری از فعالان مدنی در ولایت فرا از سفر شهروندان قطر به این ولایت ابراز نگرانی کردند و پلیس پاکستان می گوید حداقل 150 مسلمان تندرو را دیروز در جریان تظاهرات در لاهور دستگیر کرده است. سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. انتظار می رود امروز برای تجلیل از آغاز هفته تصویب قانون اساسی در ارگ ریاست جمهوری نشست برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این گرد همایی سخنرانی خواهد کرد. قانون اساسی افغانستان در 14 ماه جدی سال 1382 خورشیدی توسط لویه جرگه تصویب شد. این قانون 12 فصل و 162 ماده دارد. شماری از فعالان مدنی در ولایت فرا از سفر شهروندان قطر به این ولایت ابراز نگرانی کردند. نزدیک به 20 نفر از شهروندان قطر روز سه‌شنبه وارد فرا شدند. شیخ علی بن عبدالله رئیس این گروه به خبرنگاران گفت که آنان برای کمک به افغانستان آمدند. شماره از باشنده های فرا و فعالان مدنی میگویند که عرب های اهل قطر برای شکار یک نوع پرنده کمیاب به این ولایت سفر کردند. اما ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفت که آنها در پروژه های بازسازی و انکشافی کار میکنند. این سومین سال است که در فصل زمستان شهروندان قطر به این ولایت سفر میکنند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز راهی امارات متحده عرب می شود. قرار است افغانستان در تورنمنت بیست‌اوره موسوم به جام صحرا سهم بگیرد. نخستین بازی افغانستان در این تورنمنت 9 روز بعد در برابر آیرلند برگزار می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت
در این تیم بازیکنان انتخاب شده که به فرمات بیست‌اوره آماده باشه و همچنان با آب و هوای امارات متحده عربی دیده شده و با تیم هایی که روبرو شدیم و تیم ها هم مطالعه شده بارزو این تیم انتخاب شده. انشالله ما امید داریم که تیم باز هم با تورمش و همتران نزیم ها نتیجه خوب داشته باشه.
تیم های رقیب در تورنمنت موسوم به جام صحرا به گروه های الف و بی تقسیم شدند. در گروه الف افغانستان، آیرلند، نامیبیا و امارات متحده عرب رقیب هم هستند و در گروه بی تیم های هالند، اسکاتلند، عمان و هالند با هم مسابقه می کنند. ادامه خبرها. پلیس پاکستان میگوید حداقل 150 مسلمان تندرو را دیروز در جریان تظاهرات در لاهور دستگیر کرده است. اعتراض کننده ها در حمایت از قانون سختگیرانه اهانت به مقدسات دینی مظاهره کرده بودند. دیروز 4 جنوری سال روز کشته شدن والی پیشین ایالت پنجاب بود که به دلیل حمایتش از یک دختر مسیحی متهم به آنچه کفرگویی پنداشته میشد به قتل رسید. سلمان اسیر در سال 2011 میلادی توسط یک محافظش با ضرب گلوله کشته شد. مقام های پاکستانی میگویند در شهر لاهور نزدیک به 300 تن از ملاها در دو گروه مظاهره کردند. به گفته پلیس این مظاهرهچیان سرک های مرکزی شهر را بستند و با پلیس برخورد کردند. پلیس برای پراگنده ساختن آنان از گاز اشکاور استفاده کرد. به اساس قوانین پاکستان هر کسی که به اسلام اهانت کند با به مرگ محکوم می شود. مقامات اداره رئیس جمهور اوباما می گویند آنها 4 زندانی را از محبس نظامی این کشور در گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال خواهند داد. به گفته آنان این حرکت باعث بخشی از تلاش ها به خاطر کاهش تعداد زندانیان در این محبس صورت می گیرد. قصر سفید در مخالفت با آرزوی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که گفته است گوانتانامو را باز خواهد نگه داشت، پلان انتقال زندانیان را طرح کرده است. مقامات می گویند قبل از آغاز کار دونالد ترامپ در 20 جنوری احتمال دارد 19 زندانی به سایر کشورها انتقال داده شوند. بعد از این انتقال حداقل 40 زندانی در گوانتانامو باقی خواهند ماند. این در حال است که دونالد ترامپ تعهد کرده است که این زندان را باز نگه داشته و با تعداد از افراد بد پر خواهد کرد. مارین لی پن نامزد در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تهدید کیف را در مورد ممانعت مسافرت وی به اوکراین رد کرد. یک سخنگوی مارین لی پن به آژانس خبری رویترز گفته است که به هر حال مارین لی پن قصد مسافرت به اوکراین را ندارد و زمانی که رئیس جمهور فرانسه شود این مسئله از طریق دیپلماتیک حل خواهد شد. قبلا وزارت خارجه اوکراین تهدید کرده بود که مارین لی پن را شامل لیست سیاه خواهد ساخت و علت این تهدید سخنان اخیر وی در مورد الحاق کریمیا به روسیه خوانده شده است. وزارت خارجه اوکراین با نشر یک اعلامیه گفته است لی پن تبلیغات مسکو را پخش می کند و به تمامیت ارضی و استقلال اوکراین به احترامی کرده است. مارین لی پن رهبر جبهه ملی فرانسه روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که با این حرفایی که الحاق کریمیا غیر قانونی است کاملا مخالفت دارد. مارین لی پن در انتخابات 17 ماه اپریل فرانسه کاندید است و نزدیکی فرانسه با روسیه بخش از آجنده او است. و مقام های جرمنی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد بازداشت شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس در شهر برلین نقش داشته باشد. در این حمله 12 نفر کشته شدند و مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت. مظنون اصلی حمله بر بازار کریسمس برلین شخص دیگر به نام انیس امیری بود. او نیز اهل تونس بود و 4 روز پس از حمله توسط پلیس ایتالیا در شهر میلان کشته شد. مسئولیت حمله بر بازار کریسمس شهر برلین را گروه داعش به دوش گرفت. پایان خبرها.
سلام و صبح بخیر شنونده های رادیو آزادی. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با برفباری و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 18. بامیان با آسمان آفتابی و هوای سرد بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 16. کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان ابری بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2. قندهار با آسمان آفتابی و هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 2. غزنی آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1. جلال آباد با آسمان آفتابی و هوای معتدل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 7. و گردیز با آسمان آفتابی و هوای نسبتاً سرد بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 5.
تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده هنوز هم درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. گزارش را میشنوید که سفر شهروندان قطر به ولایت فرا باعث عکس العمل نهادهای مدنی این ولایت شده است. در نیمه دوم برنامه‌های حقوق بشر و در امتداد لحظه خواهم آماده نشر است.
از چارپای استفاده میکردیم، چارپای خوب بود که از نم حفاظت میکرد.
طرف مشرقی ما خویی تو هست که هر کس که دیره داره دو دیره باید چارپایی باشه.
با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دیدار با شماری از عالی رتبه‌ترین نظامیان آمریکا در واشنگتن گفت ایالات متحده هنوز هم درگیر مبارزه جدید در افغانستان است. رئیس جمهور آمریکا که 20 ماه جنوری قصر سفید را ترک خواهد کرد گفت تعهد کرده بود که با پایان دوره کاریش جنگ افغانستان را نیز پایان خواهد بخشید، اما چنین نشد. دونالد ترامپ که جایگزین بارک اوباما خواهد شد درباره سرنوشت ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان با وضاحت سخن نگفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد از امید مرزبان می شنوید.
در آستانه انتقال قدرت به دونالد ترامپ، بارک اوباما میگوید ایالات متحده هنوز درگیر مبارزه جدی در افغانستان است. اوباما دیشب برای آخرین بار به حیث رئیس جمهور و سرقومندان اعلای قوای مسلح آمریکا با برجسته‌ترین نظامیان کشورش از جمله لوید استیزها و شمار دیگر از قومندانهای نظامی در واشنگتن دیدار کرد. اوباما در این نشست گفت میخواهد مطمئن شود که انتقال قدرت به رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ به گونه آرام صورت میگیرد.
We've got to make sure that during this transition period that there is a
باید مطمئن شویم که در جریان پروسه انتقال مسئولیت‌ها به طور آرام منتقل می‌شوند و تداوم پا بر جا می‌ماند. واضحاً که ما درگیر مبارزه جدی با داعش در موصل عراق و سوریه هستیم. جنگ افغانستان هنوز جریان دارد. در چنین وضعیت آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد تا رئیس جمهور بعدی از همه مزایایی که من برخوردار بودم سود ببرد، از جمله مشوره‌های خوب اشتراک کننده‌های این مجلس. باراک اوباما تعهد کرده بود که طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا یعنی جنگ افغانستان را تا پایان دوره کاریش به حیث رئیس جمهور پایان دهد، اما چنین نشد. برخلاف رئیس جمهور آمریکا در ماه جولای سال گذشته تصمیم گرفت تا پروسه خروج سربازان کشورش از افغانستان را آهسته تر سازد. حالا که حدود 2 هفته به پایان دوره ریاست جمهوری اوباما باقی مانده، بیش از 8000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که در 20 جنوری جایگزین اوباما می شود، به طور واضح درباره ماموریت کشورش در افغانستان سخن نگفته و تا هنوز روشن نیست که درباره حضور نظامیان آمریکایی چه تصمیمی خواهد گرفت. این خاموشی ترامپ در موارد سوال برانگیز و حتی برای بعضی ها نگران کننده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه می نویسد که افغانها بی‌صبرانه منتظرند تا ببینند که آمریکای به رهبری ترامپ با آنها چه خواهد کرد. این گزارش را که در روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه نشر شد، هیتر بار، محقق ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر در امور افغانستان نوشته است. نویسنده از رئیس جمهور آینده آمریکا می‌خواهد کمک‌های واشنگتن را به پیمانه امروز با افغانستان ادامه دهد. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان به رئیس جمهور منتخب آمریکا پیشنهاد شده که از اشتباه‌ها و موفقیت‌های گذشته در افغانستان بیاموزد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گفته می شود یک گروه از شهروندان قطر برای شکار پرندگان روز پنجشنبه به ولایت فراه رفتند. فعالان مدنی این ولایت می گویند حکومت باید در این مورد به مردم معلومات بدهد که این افراد به چه هدف به این ولایت سفر کردند. این در حال است که مسئولان ولایتی فراه می گویند این عرب ها برای شکار پرندگان نیامدند، بلکه برخی پروژه های انکشافی را در این ولایت عملی می کنند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فراه گزارش می دهد.
یک گروه 20 نفری از عرب های قطری روز گذشته به ولایت فراه رسیده است. حضور عرب های قطری فعالان مدنی ولایت را نگران نمودند و میگویند که در این زمینه باید دولت به مردم وضاحت بدهد. نقیب الله نیکمال یکی از فعالان مدنی ولایت فراه میگوید که حضور عرب قطری در ولایت فراه باید برای مردم از سوی حکومت واضح گردد. با گفته او آمدن خارجی ها به ولایت فراه آن هم برای شکار پرندگان نایاب قابل تامل بوده و در این زمینه باید برای مردم معلومات ارائه گردد.
مدنی فعالیون دپاره لوی اندیشنه ده، لوی تشویش ده و باید حکومت خپل معلومات په دغه برخه کې یا خپل لاسراوړنه چې دا څه کوي د څه لپاره راغلي د دوی سره شریکي ولې د دوی هر ډول د بیا رغونی مثبت کار د فراد ولس د خوا څخه د فراد مالی حکومت او د افغانستان د ولس څخه د تایید وړ دی.
در همین حال مسئولان ولایتی میگویند که نه را به ولایت فراه به خاطر شکار نه آمده است، بلکه می خواهد در ولایت فراه پروژه های بازسازی را عملی سازند. ناصر مهری سخنگوی والی فراه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نراب ایچ نو پرندگان را شکار نموده، بلکه انوز هم نسل این پرندگان را در ولایت فرا پرورش میدهد. با گفته مهری، این عرب های قطری همچنان ده ها پروژه بازسازی را در ولایت فرا تحت کار دارند که در بخش انکشاف ولایت فرا ممید واقع شده است.
فرا ولایت که دستی پرندگان کم دستی نایب کم شی نسته چه دی شکارو کی؟
در ولایت فرا پرندگان نایب وجود ندارند که این عرب ها را شکار نماید، بلکه سال گذشته آنها یک داد پرندگان نایب را در فرا بعد از آموزش رها کردند تا نسل این پرندگان نایب در ولایت فرا بیشتر شود، چون اقلیم این ولایت برای پرورش این نوع پرندگان مساعد است. از سوی دیگر شیخ علی ابن عبدالله مسئول نهاد الغرافه که در رأس عربهای قطری قرار دارد و به ولایت فرا آمده است میگوید که هدفشان فقط عمران این ولایت میباشد. این شیخ قطری میگوید که افغانستان کشور دوست و برادر قطر است و آنها میخواهد به این کشور همکاری نموده و پروژه های خرد و بزرگ را جهت بهبود زندگی مردم در این ولایت عملی نماید.
افغانستان is a brother country and we gonna do our best.
افغانستان کشور برادر ماست و ما در بخش های ساخت مساجد، شفاخانه ها، پروژه های روستایی و رشد زراعت و مالداری کمک خواهیم کرد و این هدف آمدن ما اینجا می باشد. و ولایت فرا از سال بدین سو هر سال در همین فصل عرب های قطری می آیند و به گفته مردم دست به شکار پرندگان نایب همچو تغدار نیز می زنند. این عرب ها تا حال ده ها مسجد و همچنان یک فارم بزرگ زراعتی درختان خرما را در ولایت فرا نیز اعمار نموده است.
گلرحمان قاضی رئیس سابق کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می گوید تطبیق و رعایت از قانون اساسی در افغانستان بسیار ضعیف شده است. قانون اساسی افغانستان 13 سال قبل در ماه جدی به تصویب رسید و از این روز در برخی نهادهای دولتی تجلیل می شود. گفته می شود به این مناسبت امروز در ارگ ریاست جمهوری نیز مراسم برپا خواهد شد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا گزارش می دهد.
قانون اساسی افغانستان در منطقه غنی، جوان، پیشرفته و پرمحتوا خوانده می شود، اما کارشناسان می گویند این قانون در قسمت تطبیق به حالت ضعیفی رسیده است. گلرحمان قاضی رئیس پیشین کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به این باور است که آنگونه که انتظار می رفت این قانون در 13 سال گذشته عملی نشده است. به گفته وی فیصدی تطبیق قانون اساسی با گذشت هر روز کاهش می یابد. وی میگوید اگر از موضوع انتخابات شروع کنیم که یک بحث اساسی است، اراده مردم آنگونه که باید تمثیل میشد تمثیل نشد و هر قدر که روزها سپری میشود همان قدر روند تطبیق قانون اساسی ضعیف میشود و اکثرا این گونه فکر میشود که به صفر نزدیک میشود. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 یعنی 13 سال پیش پس از تدوین توسط لوی جرگه تصویب قانون اساسی به تصویب رسید. این قانون توسط حامد کرزی رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در آن زمان توشیح و نافذ اعلام شد. از این روز به بعد این روز به عنوان روز تصویب قانون اساسی همه ساله گرامی داشت می شود و مقام های حکومتی درباره اهمیت و تطبیق این قانون صحبت می نمایند. اما عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان میگوید قانون اساسی بیشتر از سوی مقام های حکومتی نقض می شود و به گفته وی اراده سیاسی برای تطبیق این قانون ضعیف است.
بخش عمده از قانون اساسی متأسفانه نقض شده و این نقض قانون از فصل دوم حقوق اساسی اتباع که از ماده 22 الی 29 قانون اساسی از اکثریتی از مواد نقض شده، نبود اراده سیاسی، معافیت در برابر نقض قانون، همچنان عدم آگاهی یا آگاهی کمتر نسبت به قوانین افغانستان از جمله عوامل بسیار عمده است که سبب نقض قانون اساسی افغانستان شد.
با این حال محمد قاسم هاشمزی رئیس فعلی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید عملکردهای خلاف قانون صورت میگیرد و یا هم اختلاف نظر دو نهاد به میان میآید، اما به گفته وی این کمیسیون نظارت خود را در این بخش بیشتر خواهد ساخت. اما رئیس پیشین این کمیسیون میگوید اگر میان سه قوای دولت تفکیک و هماهنگی به میان نیاید، تقابل فعلی بیشتر روند تطبیق قانون اساسی را دشوار خواهد ساخت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اینک همکارم احمد هنایش بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
مجله نیوزویک در مورد کشته شدن افراد ملکی در جریان حملات هوایی نیروهای آمریکا در افغانستان مقاله ای را به نشر رساند و گفته است که این حملات نسبت به گذشته برای مردم عام و ملکی خطرناک است. روزنامه در مورد حادثه ماه اگست در ولسوالی نادلی هلمند می نویسد و اشاره می کند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی شماری از نیروهای افغان که نزد طالبان زندانی بودند کشته شدند. روزنامه می گوید قرار بود که در آغاز سال 2015 میلادی مبارزه آمریکا بر ضد طالبان در افغانستان به پایان برسد. رئیس جمهور باراک اوباما تا آن زمان از 100,000 سرباز آمریکایی به 10,000 این نیروها را در افغانستان تقلیل داد و این نیروها هم به آموزش سربازان افغان گماشته شدند. به اساس نوشته نیوزویک، قوای هوایی نیروهای آمریکایی بر ضد القاعده، دولت اسلامی یا داعش حملات انجام می‌داد، اما در مورد طالبان این نیروها صرفاً موضع دفاعی داشتند و برای دفاعشان اجازه حمله هوایی را در برابر طالبان داشتند. نیوزویک در این باره با یک مورد استثنایی دیگر هم اشاره می‌کند و می‌گوید که در صورتی که نیروهای آمریکایی دست به حملات هوایی می‌زدند، که طالبان در حال پیشروی به اراضی تحت تصرف نیروهای افغان می‌بودند. گزارش در این مورد از دور اول اشغال کندوز از سوی طالبان حکایت میکند که در نتیجه حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد 42 تن از دکتران و بیماران در آن کشته شدند. نویسنده گزارش اضافه میکند که در سال گذشته زمانی که طالبان مسلح حملاتشان را در کندوز و هلمند افزایش و گسترش دادند، نیروهای آمریکایی نقششان را از سر گرفتند. مقامات آمریکایی اعلام کردند که در حال حاضر نیروهای هوایی آنان به گونه فعال بر ضد طالبان حملات انجام خواهند داد. روزنامه در اظهارات خود یک موضوع غیر معمول را بیان میکند و آن این که در جریان حملات هوایی و بمباران نیروهای آمریکایی از لحاظ استخباراتی نیروهای آمریکایی امکانات لازم ندارند که اهداف را به گونه دقیق برای آنان تعیین کنند و معلومات دهند. روزنامه همچنان در مورد مسائل مربوط به زنان نیز نوشته و گفته است که Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر به آن پرداخته است. در مقاله اول به نقش 10 تن از انجینران زن افغان پرداخته است که آنان در اعمار ساختمان قصر دارالامان کار میکنند و این یک خبر خوب برای افغانستان به شمار میرود. در این حال در این مقاله در مورد زنان یادآوری شده است که در میدان هوایی ولایت قندهار به حیث محافظ کار میکردند و در این اواخر به اثر حمله مخالفین مسلح دولت کشته شدند. در مقاله زیر عنوان نتیجه گیری از این حوادث گفته شده است هنوز هم میلیون ها کودک در افغانستان که اکثرشان دخترانند از فراگیری درس و آموزش بی بهره اند. در این حال خشونت در برابر زنان به خصوص هدف قرار دادن آن در زنانی که از حق تحصیل و کارشان استفاده می کنند به گونه گسترده در افغانستان وجود دارد. گزارش ها می رساند با وجود آن که انجام این اعمال خشونتبار در برابر زنان به طالبان نسبت داده می شود، ولی در این حال به نظر می رسد که در داخل حکومت به شمول شماری از مقامات و در سایر بخش های جامعه نیز افرادی هستند که همچو اعمال خشونتبار علیه زنان را توجیه می کنند و برایشان پذیرفتنی است.
جمعیت هلال احمر افغان یاسرمیاشت می گوید آمادگی های لازم به خاطر کمک رسانی برای مردم در فصل زمستان در ولایات مختلف این کشور روی دست گرفته شده است. عبدالرحمن کلانتری رئیس اداره حوادث جمعیت هلال احمر افغانستان گفته است با در نظر داشت نیازمندی های مردم کمک های سرمیاشت کافی نبوده، باید ادارات و ارگان های دیگر نیز در این مورد همکاری کنند. تفصیل بیشتر را در گزارش از فرشتن ادا می شنوید.
جمعیت هلال احمر افغانی می گوید با توجه به میزان بیجا شده ها، عودت کننده ها، متضررین حوادث طبیعی و جنگ های داخلی، کمک های این اداره بسنده نبوده و باید ارگان های مربوطه در این راستا همکاری نمایند. عبدالرحمن کلانتری رئیس اداره حوادث سرمیاشت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه این اداره آمادگی های لازم را به خاطر فصل سرما برای مردم نیازمند روی دست گرفته، اما این کمک ها کافی نمی باشد.
سنده باشه و قدر کافی باشه، همگی شمول باشه، متاسفانه نیست، چون امو قدر میزان ضرورتی که در افغانستان هستی از توان ما نسبتا نیست. کمک سرمیاشت با توجه به نیازمندی که در جامعه است، میزان بجا شده، میزان عودت کننده، حادثات طبیعی، جنگ ها، کمک سرمیاشت نمیتونه که به تمام این نیازمندی ها بسنده باشد. مساعی مشترک تمام سازمان ها لازم از رابطه.
آقای کلانتری همچنان گفت که کمک های زمستانی سرمیاشت تنها در فصل زمستان نبوده، بلکه تا ختم فصل سیلاب‌های بهاری یعنی تا ماه‌های حمل و ثور نیز ادامه دارد. مسئولان این اداره میگویند جمعیت افغانی سرمیاش 12350 بسته مواد کمکی و همچنان در حدود 5.5 میلیون افغانی را در حالت اضطرار در نظر گرفته و قرار است این کمک‌ها در حالت اضطرار در سراسر کشور برای نیازمندان توزیع گردد. بر اساس معلومات اداره سرمیاش، این اداره در سال جاری برای 121527 تن در 22 ولایت کشور کمک‌های غذایی و غیر غذایی نموده و هنوز هم این کمک‌ها ادامه دارد. از سوی هم اداره عالی مبارزه با حوادث میگوید این اداره آمادگی لازم را به خاطر کمک رسانی برای مردم نیازمند در فصل سرما روی دست گرفته است. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث برنامه زمستانی خود داره. این برنامه ساخته شده امرای اعضای دولت و مؤسسات انجوها و در مجموع تطبیق کننده های این برنامه آگاهی دارن و این برنامه امرایشان شریک ساخته شده.
مسئولان سرمیاش همچنان گفتند که جمعیت هلال احمر همچنان در بخش انتقال اجساد طی سال جاری توانسته تعداد 332 جسد گروه های متخاصم مسلح را انتقال دهد و همچنان 3000 پیام را برای خانواده های محبوسی نیز رسانیده است.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز برای شرکت در مسابقات جام صحرا عازم امارات متحده عرب می شود. امید مرزبان در یک گفتگوی تلفنی از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد درباره بازی هایی که تیم افغانستان در پیش رو دارد و آمادگی های این تیم پرسیده است.
کمیته گزینش قبلی تیم با مسابقات دیزرت یا مسابقات صحرای بیستوره یک تیم خوب را انتخاب کردند. در این تیم بازیکنان انتخاب شده که به فرمات بیستوره آماده باشه و همچنان به آب و هوای امارات متحده عربی دیده شده و با تیم هایی که روبرو شدیم و تیم ها هم مطالعه شده با رزو این تیم انتخاب شده. انشالله ما امید داریم که تیم باز هم با تورمش و همتران لزیم نتیجه خوب داشته باشه.
کدام تیم ها با افغانستان بازی خواهند کرد و دقیقا در کدام تاریخ ها؟
افغانستان میان 8 کشور در گروپ A قرار دارد که بازی اول خود را با تاریخ 14 ماه جاری جنوری با ایرلند آغاز خواهد کرد و بازی دوم خود را با تاریخ 16 جنوری با امارات متحده عربی و بازی سوم را با تاریخ 19 جنوری با تیم نامیبیا انجام خواهد داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مصاحبه حمید مرزبان را با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان درباره آمادگی های تیم این کشور برای بازی ها در جام صحرا از رادیو آزادی شنیدید. پلیس جرمنی یک تن را به اتهام فساد دستگیر کرد، اما بعد دریافت که ممکن است این مرد در حمله تروریستی اخیر در برلین دست داشته باشد. در اثر حمله در برلین که فقط چند روز قبل از آغاز سال 2017 میلادی انجام شد، 12 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر را در این مورد امید مرزبان گزارش می‌دهد.
مقام‌های آلمانی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد بازداشت شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس در شهر برلین نقش داشته باشد. در این حمله 12 نفر کشته شدند و مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت. مظنون اصلی حمله بر بازار کریسمس برلین شخص دیگری بود به نام انیس امیری. او نیز اهل تونس بود و 4 روز پس از حمله توسط پلیس ایتالیا در شهر میلان کشته شد. فرانک کویلر سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان دیروز گفت که مظنون بازداشت شده از سال 2015 به این سو با انیس امیری آشنا بود.
Nach unseren bisherigen Erkenntnissen kannten dieser beschuldigte
به اساس اطلاعات ما شخص مظنون و انیس امیری از سال 2015 با هم آشنا بودند. تحقیقات ما نشان می‌دهد که وی همان شب پیش از حمله در یک رستوران شهر برلین با انیس امیری دیده است. آنها با هم غذا خوردند و برای مدت با هم صحبت کردند. سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان بدون ذکر نام فرد مظنون گفت که وی 26 ساله است. به گفته فرانک کویلر شخص بازداشت شده شام سه‌شنبه دستگیر شد ولی تحقیقات از او دیروز انجام شده است. سخنگوی سارنوالی فدرال آلمان این را هم گفت که تا به حال شواهد آشکار از دست داشتن این شخص در حمله برلین در دست نیست، اما سارنوال دستور داده که او در بازداشت بماند.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم سحر لیوال پیشکش میکند.
انتظار می رود امروز برای تجلیل از روز تصویب قانون اساسی در ارگ رئیس جمهوری نشست برگزار شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این گرد همایی سخنرانی خواهد کرد. شماری از فعالان مدنی در ولایت فرا از سفر شهروندان قطر به این ولایت ابراز نگرانی کردند. نزدیک به 20 نفر از شهروندان قطر روز سه‌شنبه وارد فرا شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز راهی امارات متحده عرب می شود. قرار است افغانستان در تورنمنت 20 اوره موسوم به جام صحرا سهم بگیرد. پلیس پاکستان میگوید حداقل 150 مسلمان تندرو را دیروز در جریان تظاهرات در لاهور دستگیر کرده است. اعتراض کننده ها در حمایت از قانون سختگیرانه اهانت به مقدسات دینی مظاهره کرده بودند. مقامات اداره رئیس جمهور اوباما میگویند آنها 4 زندانی را از محبس نظامی این کشور در گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال خواهند داد. به گفته آنان این حرکت باعث بخش از تلاش ها به خاطر کاهش تعداد زندانیان در این محبس صورت میگیرد. ماریان لیپین نامزد در انتخابات رئیس جمهوری فرانسه تهدید کیف را در مورد ممانعت سفر وی به اوکراین رد کرد. و مقام های جرمنی یک شهروند تونس را در برلین دستگیر کردند. پلیس باور دارد که شاید فرد بازداشت شده در حمله 19 ماه دسامبر بالای یک بازار کریسمس در شهر برلین نقش داشته باشد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سحر لیوال شنیدید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصویر یک تزار را از خود ساخته است، ولی به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی تنها کسی که قدرت وی را مورد سوال قرار می دهد لنین است که حدود 100 سال از مرگ وی می گذرد. آیا ولادیمیر پوتین در 100مین سال انقلاب بلشویک اکتبر لنین را دفن خواهد کرد؟ جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی می شنوید. ولادیمیر جیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه که اخیراً مدال صلیب و عقاب روسیه را دریافت کرد، در مراسم دریافت این مدال با اشاره به سرود ملی دوران تزار در این کشور گفت خداوند تزار را حفظ کند. در ویدیو این مراسم عکس العمل ولادیمیر پوتین در مورد اظهارات جیرینوفسکی مشاهده نمی شود، اما چند روز بعد از آن در انتخابات شدیداً کنترل شده حزب روسیه متحد طرفدار کرملین کرسی های بیشتر از پیش را در پارلمان این کشور دوما به دست آورد، تعداد کافی برای آن که بتواند تعدیلات در قانون اساسی روسیه به خاطر منسوخ ساختن محدودیت موارد ریاست جمهوری این کشور را تصویب کند. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان زمامداریش در این کشور تصویر یک تزار را از خود ساخته است، ولی تنها کسی که قدرت وی را مورد سوال قرار می دهد ولادیمیر ایلیچ لنین است که از مرگ وی حدود 100 سال می گذرد. این که ولادیمیر جیرینوفسکی خداوند تزار را حفظ کند را از سرود ملی عصر تزار به دستور کرملین اقتباس کرده بود یا نه معلوم نیست، ولی هیجان وی تصویر را به نمایش گذاشت که ولادیمیر پوتین در جریان 17 سال قدرتش در این کشور به حیث تزار از خود به جا گذاشته است. ولادیمیر پوتین در خارج از این کشور نیز خصوصا در دور سوم قدرتش با الحاقش به جزیره کریمیا از اوکراین به روسیه بیشتر مانند یک تزار عمل کرده است، حرکتی که ولادیمیر پوتین آن را اصلاح یک اشتباه تاریخی خوانده است. این منطقه در قرن 18 در زمان امپراتوری کاترینای بزرگ با روسیه الحاق یافته بود، ولی به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی تصویر ولادیمیر پوتین در چهره تزار یک لکه مکدر دارد که در قلب روسیه به وضاحت به مشاهده می رسد. آن هم جسد ولادیمیر ایلیچ لنین است که به تعقیب انقلاب بلشویک ها با غصب قدرت سلسله قدرت خانواده تزار روسیه رمانوف را خاتمه بخشید و در جریان 70 سال قدرت کمونیست ها در خارج از دیوارهای کرملین در مقبره سنگی به نمایش گذاشته شده است. تلاش‌های ولادیمیر پوتین برای شکل دادن روسیه به هر دو دوران و زمان اتحاد شوروی و دوران تزار گرایش داشته است. برخی منتقدان او را به انعکاس تجارب زمان اتحاد شوروی متهم می‌کنند. حتی تلاش‌های وی به خاطر تحکیم قدرت در روسیه به تلاش‌های دیکتاتور جوزف استالین مقایسه می‌شود. ولی ولادیمیر پوتین بیشتر تلاش کرده است تصویرش را به تاریخ کهن تزارها ارتباط دهد. ولادیمیر پوتین که اکثرا یک عملگرا تعریف می شود، احتمال دارد که خواست روسها را به خاطر دفن جسد لینین برای سالها مطالعه کرده باشد. شاید هم سال 2017 میلادی که با 100 سال انقلاب بولشویک ها مصادف است، زمان مساعد برای این کار باشد. حالا توجه کنید به برنامه های حقوق بشر و به تعقیب آن پروگرام در امتداد لحظه ها که آن را با هم می شنویم.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم و در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. با امید از این که موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شود، برنامه را آغاز میکنیم و در ابتدا از آقای صابه میخواهیم که در مورد ماده 58 قانون اساسی افغانستان معلومات بدهند.
تشکر. با عرض سلام به شما و تمام شنونده های سوار گرامی رادیو آزادی، ماده 58 قانون اساسی در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صراحت داره و میگه که دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت کند. تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می‌گردد. چون ماده 58 قانون اساسی برای ایجاد یا یکی از حمایت‌های بسیار قوی حقوقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امی ماده 58 قانون اساسی است که به اساس از این ماده کمیسیون ایجاد شده. گرچه ایجاد کمیسیون یک سال قبل از تصویب قانون، یعنی در سال 1381 در 16 جوزا به فعالیت خود در کشور آغاز کرده و به اساس فرمان رئیس جمهور که او هم یک بنیاد حقوقی قبل از که به اساس اصول پاریس و توافقات بن تذکر به عالم آمده بود و کمیسیون ایجاد گردید و حمایت بعدیش همین قانون اساسی کشور است که به اساس از این قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون نافذ است و فعالیت های خود کمیسیون به اساس قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون اجرا میکنه. وظایف مختلف به خاطر رعایت حقوق بشر این ماده پیش بینی میکنه که کمیسیون از رعایت حقوق بشر باید نظارت کنه که آیا در کشور حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه و ای که چطور از او حمایت بکنه، آیا در صورت نظارت و حمایت چی بهبودی در وضعیت حقوق بشر در کشور ایجاد میشه یا ایجاد شده و همچنان اشخاص و افرادی که میفهمه که یک حق بشری و انسانی از او نقص میشه و یا زیر پا میشه، او افراد و اشخاص میتونن که به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کنه.
تشکر آقای صابه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تا حال در خصوص تامین حقوق بشر در این کشور چی دستاوردهایی داشت؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در 5 بخش اساسی و پروگرامی که ارتباط بسیار مستقیم با حقوق بشری اشخاص و ادبه کشور داره فعالیت میکنه و در هر بخش پروگرامی دستاوردهای محسوس داره، یعنی که دستاوردهای بسیار خوبی داره. به طور مثال کمیسیون در بخشایی که فعالیت داره، بخش حقوق اطفال که نظارت میکنه از حقوق اطفال و به خاطر رعایت حقوق اطفال فعالیت میکنه، بخش حقوق زنان، بخش وزارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و بخش دیگه که فعلا فعالیت از او تکمیل شده، بخش عدالت انتقالی بود که او برنامه تکمیل شده و در هر بخش تورده بسیار خوب داره. به طور مثال سطح آگاهی مردم از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و شما شاید و تمام هموطنات شاهد بودند که یک وقت کسی که زندانی میشد و شکنجه یکی از موارد بسیار حتمی بود، بالخصوص در جرایم امنیت داخلی و خارجی و یا قبلا که به نام جرایم سیاسی یاد میشد، حتمی بود، ضروری بود که در اکثریت جرایم سازمان یافته موارد شکنجه به حد زیاد بود که کاملا شکنجه کاهش پیدا کرده و گفتن نمیتونیم که کاملا از بین رفته، خو کاهش یافته. به همین شکل در موارد مختلف که زندانهای شخصی در کشور وجود داشت و صدها زندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مسدود ساخته و فعلا حتی زمانی که ما برای یگان اداره میریم، حتی کار شخصی اگر داشته باشیم در به یک اداره میریم و یکی از مسئولین اداره میگه که اگر حقوق بشر وجود نمی داشت حالا اینطور یک عمل باید امرت انجام میدادم، یعنی که یک عمل خشونت آمیز. بنان همین حالت و وضعیت نشان دهنده عزیز که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دستاوردهای بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف در کشور داره، در هر عرصه پروگرامی که از او ذکر با عمل آمد.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه روی ماده 58 قانون اساسی افغانستان که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ذکر شده، با اسعد صابه مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صابه، چی مشکلات همواره سر راه فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود داشته؟
یک مشکل عمومی که در کشور به صورت عام وجود داره، به طور خاص به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مشکل و چالش وجود داره، که در هر کشوری که کمیت قانون ضعیف باشه و وجود فرهنگ قانون گریزی و عدم رعایت قانون در وجود حکم فرما باشه، طبعا مشکلات سر راه تمام ادباب بالخصوص در مورد تطبیق قانون و رعایت حقوق بشری اشخاص وجود داره، که مشکل برای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم وجود داره، چرا که هر حقی که نقض میشه به عوض از اینکه قانون تطبیق شود، در موجودیت فساد که در رده بسیار بلند کشور بدبختانه بگویم قرار داره، حکمیت قانون ضعیف است و یکی از مشکلات بسیار عمده و اساسی. و مشکل دیگه که در مورد سر راه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قرار داره، زمانی که از ناقضین حقوق بشر نام برده میشه، یعنی کسایی که حقوق بشری افراد و اشخاص نقض میکنه و یا نام از عدالت انتقالی برده میشه که باید قانون سرشان تطبیق شوه و حق به حقدار برسه، شما ببینید که چی عکس العمل های از طرف اشخاص و افرادی که حتی در دولت قدرت داره و پست های بسیار مهمه هم در دولت در چوکات دولت داره، اونا عکس العمل نشان میده.
تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که اقدامات بعدی کمیسیون به خاطر تامین اتباع کشور چی خواهد بود؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه به خاطر رعایت حقوق بشر تلاش میکنه و به خاطر ازی که رعایت شود حقوق بشری اشخاص در کشور موضوع بسیار مهم که یکی از بخشای کمیسیون که به نام تعلیمات حقوق بشر که اینا وظیفه مشخص داره که مردم آگاه بسازه از حقوق بشری خود، کمیسیون تلاش میکنه که به خاطر رعایت حقوق بشر نظارت‌های خود داشته باشد سر محلات سلبی آزادی، سر حقوق زنان، اطفال و آگاهی بیشتر بده.
تشکر آقای ساپی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در این برنامه با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد ماده 58 قانون اساسی که در آن در مورد ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث شده صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم، شاد و موفق باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است با اشتیاق تمام کنار رادیوهایتان نشسته و برنامه خودتان را با علاقمندی بشنوید. در این برنامه یکی از سنت‌های قدیمی افغانستان را به معرفی می‌گیریم که ساختن آن خیلی ساده و بسیط می‌باشد و اما استفاده آن حتی به جرگه‌ها هم کشانیده می‌شود. بله شنونده‌های گرامی، آیا از چارپایی کار گرفته اید؟ از فواید آن آگاهید؟
از چارپایی استفاده می‌کردیم، چارپایی خوب بود که از نم حفاظت می‌کرد.
طرف مشرقی ما خویی تو است که هر کس که دیره داره دو دیره باید چارپایی باشه.
گشتم یا مار اگر در چارپایی خواه شدید شما را نمی‌گذرم.
در این برنامه درباره چارپایی و ارزش فولکلوری آن معلومات را تقدیم می‌کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، چهارپایی از جمله صنایع دستی افغانستان است. در هر منطقه‌ای که چوب ثابت و محکم یافت شود، ساختن چهارپایی نیز رواج دارد. به خصوص در مناطق گرمسیر چهارپایی یکی از ضروریات منزل شمرده می شود و نشستن و خوابیدن به چهارپایی معمول می باشد. زلمه میننک نویسنده افغان که از ولسوالی خوگیانه ولایت جلال آباد است می گوید در مشرقی چهارپایی از بسیار سابق رواج دارد و از جرگه گرفته تا مراسم عروسی هم چهارپایی برای نشستن یک امر طبیعی می باشد.
چهارپایی در ولایت نگرهار بسیار قدر داره که میگه گشتم یا مار اگر در چهارپایی خواه شدید شما را نمیگذر. مفاد دومش که در دیره و اجره مردم مشرقی کل چهارپایی است. بسیاری جایا که عروسی میباشه تقریبا ساعت یک و نیم ساعت دو ساعت سه ساعت چهارپایی را جمع میکنه و میاره با عروسی و مردم که از دور دور جای میاید و اجره ساز و ساتیری میباشه در عروسی در چهارپایی میشینه. همینطور در خانه مردم هم چهارپایی میباشه.
گفته می شود چون چهارپایی از منج و بوریا بافته می شود در هر فصل خوبی خود را دارد و خاصیت آن این است که در زمستان گرم و در تابستان سرد می باشد و بر علاوه زیبایی که دارد هنگام تابستان چهارپایی را کنار جویبار می گذارند و با نواهای دلنگیز پرندگان و انسان یک نوع احساس خوشی پیدا می شود. محب یکی از کارمندان اکادمی علوم افغانستان در مورد خصوصیات چهارپایی می گوید
معمولاً به پشتو کارت میگه، به فارسی چهارپایی میگه برشان. یعنی شکل فیزیکی پایه های ازی که است، قسمی است که خزنده ها به او بالا شده نمیتانه و معمولاً در جایه گرم استفاده میشه که مجراهای شمال در استفاده از کارت از هر طرف میباشه و احساس گرمی نمیکنه انسان و می خود ساختنش از یک نوع رسمانی است که از گیاه ها ساخته میشه. می خود صدای مترنم همی رسمان یک نوع صدای شاعرانه می باشه که مثل که انسان للو للو یا طفل للو للو میگه، همین قسم همین صدایش مثل صداهای پرندگان زیبا یک نوع ترنم به گوشهای انسان می نوازه. و همین حالت جسمی انسان هم در چارپایی بسیار خوب همین تو جمع و استوار می باشه و کت ها یا چارپایی ها باید همیشه کش شوه و آب سری از او انداخته شوه تا که همی خود رسمانش خوب کش باشه و آب انداختن سری از او ای را خوب کش میکنه. معمولا مردم او را بعد از یک مدت باز کش میکنه.
باید گفت چهارپایی انواع متفاوت دارد که در بافت و نوع ریسمان و چوب آن فرق می کند. همچنان چهارپایی خرد و کلان می باشد که در برخی جاها چهارپایی را نظر به نوعیت آن نام می نهند. باز هم آقای میناناک در مورد یک نوع چهارپایی که در ولایت ننگرهار مخصوص عروس و داماد است توضیح می دهد.
چارپایی را در اوجه دو قسم چارپایی دارم. یکی پالنگی چارپایی میگه، یعنی پالنگ دمو وقتا میباشه که وقتی که عروسی میکنه کسی باید یک چارپایی پالنگی داشته باشه. مثلا در شهر کابل ما تخت جور میکنیم، مگر در بشهری جایا باز میگه که چارپایی پالنگی باید گرفته شد با عروس و داماد. او تن گل و گلدار گل و گلکاری زیاد داره، رنگ میکنه و بلند میباشه و چارپایی مردم خاص داره که او را می بافه. هر کس چارپایی را بافته نمیتونه. بسیاری ریسفیدای ما دهی بسیار بلد است. مثلا در نیم ساعت در یک ساعت یک دانه یا دو دانه چارپایی را زود می بافه و میتر استاکار ما او را رنگ میکنه، او را بسیار نقش خوب میزنه در پایه چارپایی. شما مردم بسیار زیاد دیده باشه که چارپایی ها در اوجه بسیار قدر داره، بالخصوص طرف مشرقی، کنر، لغمان، جلال آباد.
قابل ذکر است یکی از مناطقی که از چهارپایی استفاده زیاد می شود ولایت نورستان است که بیشتر این منطقه چوب دارد و مردم خانه هایشان را با چهارپایی می آرایند. سمیع الله دازه باشنده نورستان در مورد ساختن چهارپایی چنین معلومات می دهد.
در نورستان چهارپایی از قدیم مروج بوده و به شکل خاص ساخته میشد. پایه‌ای از این مخصوصا از چوب چهارمغز ساخته میشد و چهارمغز در نورستان واقعا فراوان است. بافت از این از پشم و از رشمه بگم رشمه پوست حیوانات ساخته میشد. خوبی از این است که یکی خوب بسیار محکم است و دوم همین مواد ساختمانی در نورستان فراوان یافت میشد. از این خاطر و این از قدیم تا به امروز مروج است، مردم استفاده میکنن. خب مردم مسلکی جرای مسلکی هستند، یک طبقه خاص است که اونا پایای چوکی و پایای چارپای میسازن. گاهی از چوب بلوط هم جور میکنن به خاطر استحکامش. فقط پایایش از چوب چارمغز است، اما دستایش دسته که چهار طرف انداخته میشه از چوب ارچه است. معمولا با دست جور میکنن، نجارا با دست تراش میکنن و جور میکنن.
طاهره امین یکی دیگر از باشندگان نورستان میگوید چهارپایی فواید زیاد هم دارد و مردم نورستان هنوز هم از چهارپایی استفاده می کنند.
مردم نورستان خو از بسیار سابق تا جایی که من میفهمم سر سوار نمی کنن، رواج نیست. مردم ما از چهارپایی و میز چوکی استفاده میکنن. کسی که سلیقه داشته باشه هیچ وقت چهارپایی از این ترچی نمی کنه، خود جمع نمی کنه، نمیمونه که جمع کنه. اسوانه چه کش میکنن، اما تو ماکم رو بسته میکنن به خاطر که اذیت آزار نشون. استفاده کردیم ما از چهارپایی، فرق زود خرابم نمیشه.
رفیق ترخیل باشنده ولایت لغمان میگوید چهارپایی در هر وقت و زمان کار میدهد و به اصطلاح در مرده و زنده که مرده را هم در چهارپایی به طرف قبرستان میبرند.
در مرده و در زنده در جرگه کلی در طرف مشرقی ما خودی تو هست که هر کس که دیره داره در او دیره باید چهارپایی باشه. چهارپایی نبود او را دیره نمیگه. وقتی که باران و یخنی و تو سردی باشه در داخل خانه میمانه چهارپایی را، وقتی که هوا صحیح باشه باز کلی که چهارپایی را در بیرون دفتا و میکشه. قرار و نمو جرگه و مرکی خود میکنه، باز مرده را که برای قبرستان میبره هم دمی چهارپایی میندازه، چهارپایش چهار نفر میگیره. سبکم هست بسیار استوار از یک جای به دیگه جای انتقال دادن میتونه. رسپان چهارپایی نیست، از اینمی بوریان جور میشه. اونمو را سابق مردم ما میگفت که استراحت کردن در این ثواب هم داره.
چهارپایی وسیله است که نه تنها مردم قرا و قصبات از آن کار میگیرند، بلکه در شهر کابل خصوصا مردم قدیم در ایام گرمی آن را بالای بامها قرار میدادند و از شبها روی آن میخوابیدند. همچنان در بعضی از کشورهای همسایه نیز رواج چهارپایی است. قدسیه باشنده شهر کابل میگوید چارپایی برای افراد که روماتیزم دارند مفید است.
چارپای خوبیش از ایست که از نم دور می باشی، مثال پای دردی، کمر دردی و یه چیزا بسیار چارپایی آنه خوب است. ما استفاده کردیم سابق، اما در پاکستان زیاد زندگی کردیم، 14 سال در پاکستان زندگی کردیم. مردم پاکستان عموما در چارپایی استفاده میکنن، هیچ فرش ندارن، نم اندازن، اونمو بری خانهشون تو چارپایی است. ما هم در اونجا که بودیم از چارپایی استفاده میکردیم، چارپایی داشتیم چون خانهشون سمت بود و میشد میشستیم روی خانه ششته میشد، مثل اومن داختن و دالیز و تشناب جاد ششته میشد. همه سال چارپایی خوب بود که از نم حفاظت میکرد. وقت بامخوی خوب یخی چارپایی خوب بود، وقت بامخوی در بامخو میکردیم، پشکخانی کلانم بند میکردیم، در نم بامخو میکردیم، شمال تازه از همه چیز دور، اول از گزنده باب دور.
ناگفته نماند از قدیم بازار در شهر کنه کابل موجود است که اکثر سنت‌های دستی در آن ساخته و به فروش میرسد، که چارپایی هم در شمار آن به چشم میخورد، اما خریداران آن به ندرت دیده میشود. محمد آقا باشنده شهر کهنه کابل میگوید اکنون جای چارپایی را اموال خارجی گرفته است. با آن هم چارپایی اکنون با کم تغییر در قسمت پایان چوک ساخته می شود.
چارپایی خو در کابل هم در سابقه مردم از چارپایی استفاده میکرد، ولی به مرور زمان جای چارپایی را حالا کوچ و میز چوکی در شهر کابل گرفته که حالا فعلا مردم از این کم استفاده میکنند. سابق در خود شهر کابل در چوک اینجا حالا فعلا هم است که چارپایی سازی بودن که این نجارای بسیار فنی بسیار شوقی این چارپایی را جور میکردن، ولی هم است که منتها شکلش تغییر کرده. پیش از من جور میکردن، از رسپان چارپایی را جور میکردن، ولی همین چهار چوکاتش از فلز جور میکنن و ایره امروزپانایی که نو لیلونی است از این جور میکنه.
امروزه چارپایی و استفاده آن نظر به پیشرفت و ترقی بشر کم گردیده است و در نزد افراد که حس زیبایی شناسانه ای دارند چارپایی اهمیت خود را همیشه داشته و دارد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
قربان تو قربان تو